شخص انجام داده، معمولا روی گواهینامه افراد در از این سوابقی ثبت میشه. و دومین نکته هم بحث سابقه رانندگیه، این که مثلا این شخص چند سال گواهینامه داره، چه نوع گواهینامه‌ای داره و به قول تجربه رانندگیش چیه. این دوتا رو حالا قرار شده این دوتا رو نیروی انتظامی بده که ما متناسب با اون در از حق بیمه‌مون رو تعدیل کنیم به تناسب. اگر بیمه گذار قولی راننده خوبیه بهش تخفیف بدیم و اگر راننده بدیه به نسبت اون حق بیمه رو تعدیل کنیم.
جناب عباسیانفر، پس اینطور که من متوجه شدم مجددا مزاحمتون میشم اینه که در واقع سال 98 هم معیار صدور بیمه نامه خودروست، ولی عوامل فردی نیست درش اثر گذاره. پس ما نمیایم فرد و پوشش بدیم.
نه کماکان وسیله نقلیه در هر حال طبق قانون شرکت بیمه موظف خسارت ناشی از وسیله نقلیه رو جبران کنه.
چون ما ذهنمون
نداره به جبران خسارت،
چون ما ذهنمون درگیر این بوده آقای عباسیانفر. بله. درگیر این مسئله که رئیس کل وقتی فرمودن که یک ماشینی وجود داره ولی چند نفر ازش استفاده میکنن و ثبت این اسامی کار بسیار سخت و ثقیلیه، من به خاطر همین یه مقدار برای ما مبهم بود این موضوع، که با فرمایشات شما و توضیحات شما فکر کنم این موضوع برای مردم ما هم قابل درک شد.
خدمت شما هستیم. وظیفه‌مون هم اینه که اطلاع رسانی کنیم، شفاف کنیم، اگه ابهامی هست تو جامعه ما توضیح بدیم.
آقای دکتر سلیمانی یه جوری گفته بودن خیلی مبهم بود و خیلی حرف و حدیث ها مطرح شده بود، خیلی نگرانی ها مطرح شده بود، ولی با صحبت های حضرت عالی به نظر میاد که خیلی کارشناسانه تر در واقع داره قرار این اتفاقه رقم بخوره. جناب آقای عباسیانفر، در مورد نرخ ها هم میتونید توضیح بدید؟ یعنی اینکه به هر حال میخوایم بدونیم که چقدر رعایت کردن قوانین راهنمایی و رانندگی، اینکه فرد سالم رانندگی بکنه، میتونه براش مزیت داشته باشه در بیمه، و اینکه افرادی که خیلی پرخطر رانندگی میکنن در واقع با این هم روبرو باشن که قرار یک هزینه مازادی رو پرداخت بکنن. میخوام اینم از نظر نرخی که برای این در نظر گرفتید آیا به صرفه هست برای منی که پرخطر رانندگی میکنم یه مقدار بیشتر حواسم رو جمع بکنم و سعی کنم سالم رانندگی بکنم و بالعکسش؟
ما حالا البته فهم شما درسته که به قول ابزارهای انگیزشی و ابزارهای تنبیهی ما باید اثرگذاری داشته باشه. ما تو این زمینه حالا یه بررسی اولیه انجام دادیم، بخشی از این کار رو شروع کردیم در قالب آیین‌نامه‌ای که دولت تصویب کرده، که آیین‌نامه مربوط به رانندگی از یه گواهی میدن، گواهی رانندگی ایمن و کم خطر. یه سری دوره‌های در از آموزشی هست برای مدیریت رانندگی در شرایط مختلف جوی و در موقعیت‌های مختلف. یه دوره آموزشیه که حالا قرار نیروی انتظامی طراحی کنه. اگر کسی این دوره رو طی کنه، ما شرکت‌های بیمه ما مکلفن 10% در حق بیمه‌اش تخفیف اعمال کنن. و حالا مواردی از این قبیل که ما حالا داریم به تدریج بر اساس اون زیرساخت‌هایی که وجود داره و به قول پیش نیازاش اگه فراهم بشه اینا رو اجرایی میکنیم، که اولین قدم ما برنامه‌مون اینه که انشاءالله از سال بعد این بحث گواهینامه رانندگی، گواهی طی دوره‌های آموزش رانندگی ایمن و کم خطر رو انشاءالله تو جامعه هم تبلیغ کنیم که مردم برن این دوره رو طی کنن و از اون مزایاش بهره مند بشن.
بله بفهمید.
پس قطعا بند قانون جدید شهر سالس هم که میزان جرایم و یا تخفیفات رو به میزان 14 سال هر سال 5 سال قرار داده بودن، قطعا با این مصوبه شما قطعا اونم تغییر خواهد کرد.
بله، اون نظام تخفیف و به قولی جریمه
یعنی یه اصلاحیه جدید رو قانون داریم،
حتما متناسب با این روی کرد جدیم و اصلاح
شد. بله سپاسگزارم.
و جناب آقای عباسیانفر یه سری تفکر مطرح کرده بودن، اینکه حالا بحث جنسیتی هم مطرح شده بود که به خانوم‌ها به دلیل اینکه رانندگان محتاط‌تری هستن نسبت به آقایون در واقع تخفیف بیشتری داده بشه و امثال و هم چطور اینها در واقع زیرساختهاش رو چطور میخواید پیاده سازی بکنید؟ به نظر میاد خیلی از مخالفین این طرح رو من خدمتتون بگم که عنوان کرده بودن زمان خیلی زیادی نیاز هست برای اینکه ما بتونیم زیرساختها رو فراهم بکنیم، با توجه به اینکه ما در کشورمون همیشه با مشکلات آماری مواجه بودیم. میخوام ببینیم چه برنامه‌ریزی صورت گرفته، قرار هست به صورت کامل چند سال طول بکشه این اتفاق، و از سال 98 چه اقداماتیش صورت میگیره، در سال 99 انتظار به چگونه هست و به این ترتیب.
من فکر می‌کنم حداقل 2 سال زمان برای اینکه تکمیل بشه این زیرساختش نیاز.
بله.
و ما همونجوری که حالا قانون هم به ما تکلیف کرده، برنامه‌مون اینه که ایشالا ما نذاریم لحظه آخر که به قول سال آخر برنامه شد بگیم کاری نکرد. از حالا شروع کنیم که ما حتما انشالله تا انتهای برنامه که حدود 1400 میشه اینو به طور کامل اجرایی میکنیم. مرحله مرحله هم پیش میریم. فرما شما درست دلا خیلی از این موارد شاید زیربناهاش و بیس اطلاعاتیش نماشه که حالا ما به تدریج بر اساس موجودیت اطلاعاتیمون فاز به فاز اینو
انشالله اجرا میکنم. و یک سوال پایانی هم از شما بپرسم، میدونم خیلی عجله دارید، کارم دارید. جناب عباسیان فرد، داریم نزدیک میشیم به آنچه در بیمه شخص ثالث در کشورهای پیشرفته رخ میده، یا اینکه نه ما یه سیستم جدیدی رو داریم پیاده سازی میکنیم؟ میخوام ببینم آیا الگو برداری شده یا خیر.
بله قطعا همین چیزی که آقای رئیس کلمون در مصاحبهشون فرمودن مبتنی بر یک مطالعه تطبیقیه که حالا هم بازارهای کشورهای مشابه خودمون، کشورهای اسلامی و کشورهای اطرافمون، هم کشورهای پیشرو در این زمینه رو ما مطالعه کردیم و این مواردی که آقای رئیس کل اعلام کردن در اصل نتیجه اون مطالعه است و حتما ما به قول تجربه جهانی رو مبنای کارمون قرار میدیم که انشاءالله با نرمای جهانی رفتار رانندگی مردم هم نزدیک.
ممنونم از شما جناب آقای حسن رضا عباسیان فر، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارت.
خدا
برنامه ای از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه‌ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو.
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه.
همچنان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع بررسی جزئیات جدید بیمه شخص ثالث و خودرو. در خدمت جناب آقای مجتبی تنقیپور، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران هستیم. در بخش قبلی هم صحبت داشتیم با جناب آقای محمد رضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای حسن رضا عباسیان فر، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی. من فکر می‌کنم خیلی از ابهامات تو این گفتگوها پاسخ داده شد. نگرانی‌هایی بود که مثلا ما توی خونه‌ای داریم زندگی می‌کنیم، پدرم، مادرم و مثلا خودم، خواهرم داریم از یه خودرو استفاده می‌کنیم، حالا 4 نفری باید بریم و حق بیمه پرداخت بکنیم، بیمهش کنیم، اگر این کار نکنیم چه اتفاقی میفته، که صحبت ها نشون داد که کماکان خودرو بیمه میشه اما سوابق رانندگی قراره در بیمه لحاظ بشه و انعکاس پیدا بکنه. من فکر میکنم اتفاق خوبی هست اگر رخ بده. به هر حال اون کسانی که پرخطر رانندگی میکنن یه مقدار بیشتر باید حواسشون رو جمع بکنن، و اون عزیزانی هم که قوانین و مقررات راهنمای رانندگی رو کامل رعایت میکنن یه مقدار خیالشون راحت‌تر میشه و فکر میکنم از مزایاش میتونن بهره مند بشن. اما جناب آقای تقی‌پور، اگر راجع به این صحبت‌ها تکمله‌ای هست بشنویم.
ببینید من یه توضیح خدمت حضرت عالی بدم در رابطه با تعیین نرخ برای افراد. عرض کردم خدمتون عوامل گوناگونی رو بعد مورد بررسی قرار بدیم. ببینید صدور بیمه‌نامه به نام فرد یکی از عواملی که باید بسیار حائز اهمیت و باید پیگیری بشه و موارد و نواقصش گرفته بشه، بحث کنترل این بیمه نام است. تو صحبتایی که آقای منصوری داشتن، مطالبی رو در رابطه با تخلف و سوء استفاده هایی از بیمه نامه شخص ثالث مطرح کردن. در زمانی که ما بیمه نامه رو برای خودرو صادر میکنیم، خب یه هویتی از خودروی وجود داره که من میتونم حداقل نوع آثار حادثه رو متوجه بشم، ولی وقتی یه گواهی نامه بیمه نامه برایش صادر میشه، این فرد با هر وسیله نقلیه‌ای قطعا اگر دچار حادثه بشه و خسارتی رو به شخص ثالثی وارد بکنه، شرکت‌های بیمه مکلف به پرداختن. حالا جابجایی گواهی نامه، خود راننده و هزاران مسائلی که پشت این موضوع هست باید بررسی شه و عرض به حضور شما نقاط کنترلیش رو شرکت‌های بیمه ببینن و قانون‌گذارا. مطلب بعدی، در سنوات گذشته در قانون شخص ثالث پرداخت دیه به خانم و آقا متفاوت بود. طبق قانون دیات و شرع اسلام پرداخت دیه به خانم‌ها 50% آقایون بود. تو قانون قبل و قبل از اون وقتی مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، تمام اینا رو یکسان دید و استدلال این بود که چه خانم چه آقا یک حق بیمه مساوی رو در رابطه با خرید بیمه نامه شخص ثالث پرداخت میکنن و خب منطقی بود. خب قطعا از قانون دیات باید خارج میشد، به صورت یک قانون مستقل باید میومد، یکسان سازی میشد تو پرداخت خسارت. ولی از طرفی با قانون جدید برای افراد وقتی بخوان بیان جنسیت رو اثر بذارن که بگن خانم ها به این صورت، آقایون به این صورت، حالا من اصلا وارد موضوع بحث ریسکش نمیشم که کدوم طرف چه آقا چه خانم میزان ریسک بیشتری رو خواهد داشت، قطعا بعد رو اینم یه تجدید نظری بشه.
چون توی صحبت ها قشنگ بحث ریسک مطرحه.
بله موضوع ریسک، ببینید من وارد نمیشم بله که اصلا ریسک خانم ها بالاتره، ریسک آقایون بالاتره، این جنسیت چه تأثیری میتونه بذاره. من هم جای دیگه است، من میگم وقتی من میام یه حق بیمه رو معیار جنسیت درش قرار میدم، این جنسیت در موقع پرداخت خسارت هم باید دیده بشه. اگه قرار من از یه جنسیتی حق بیمه پایین تر بگیرم، با همون استدلالی که دیگر رو یکی کردن و پرداخت دیگر رو یکسان کردن، با همون استدلالم بعد اینو دوباره برگشت بدن. من خواهشم اینه که قانونگذاران عزیز ما این مسائل رو ببینن، چون ببینین شرکت‌های بیمه واقعا دچار مشکل هستن در این رشته. شرکت‌های بیمه با مدیریتی که درن انجام میدن تا الان صنعت بیمه رو روی این بیمه نامه نگه داشتن.
ولی گرونترین بیمه نامه ها هم
بله نه گرونترین بیمه نامه ها نیست. ببینید
به هر حال جزء وقتی بیمه تو قانون جدید میشه جزء گرونترین
نه ببینید در قانون جدید حالا باز اومدن قانون گذار.
من نمیخوام بگم اصلا به نفع یا به ضرر بیمه گذاران هستا، دارم میگم به صورت کلی یه بیمه اجباریه که این رو قبول داریم و رقمش هم رقم کم و کوچکی نیست. به هر حال حالا این که شما میگی شرکت‌های بیمه کماکان دارن تو این حوزه ضرر میدن، این یه بحث دیگه است که من فکر می‌کنم باید برگردیم هم به قانون رجوع بکنیم هم به شرایطی که بیمه گذار در واقع در نظر میگیره و به نوعی باشه، چون هدف شرکت‌های بیمه علاوه بر این که قرار سطح رفاه رو برای بیمه گذارشون ببرن بالا، آسایشش رو ببرن بالاتر، به هر حال کسب سود هم هست و باید سودآور هم باشه، با توجه به اینکه خیلی اما اشتغال داریم توی این حوزه و عملا اگر زیان ده باشه میتونه ضربه بزنه به بازار.
من یه توضیح خدمت ازت
بدم، این توضیح رو از شما میشنوم. یه سوالی هم که خیلی مطرح شده جناب آقای تقی‌پور اینه که به هر حال ما وقتی یه خودرو رو میفروشیم بیمش رو هم داریم منتقل میکنیم. درسته، یعنی من بیمه رو برای خودم نگه نمیدارم، منتقل میکنم به خریدار جدید خودرو. شرایط انتقال بیمه شخص ثالث و حالا تخفیف های عدم خسارتی که شما مطرح شده توی این طرحی که قراره پیاده سازی بشه، اون موقع قراره چه اتفاقی رخ بده؟ یعنی آیا به این هم فکر شده که بیمه رو قرار منتقل بکنن، قرار نیست منتقل بشه و به چه صورتی قراره اون موقع در واقع حساب کتاب بیمه شخص ثالث مشخص بشه؟
ببینین در رابطه با حق بیمه که حضرت عالی فرمودین رقمش گرانه، بیمه نامه شخص ثالث در اصل با تعهدات ایجادی برای این بیمه نامه و مؤسسات بیمه گر گران نیست. حق بیمه واقعیش هم دریافت نمی شود. ببینین، یکی از معضلاتی که ما الان در این بیمه داریم اینه که ما بخشی از این حق بیمه رو برای مؤسسات بیمه‌گر دریافت نمی کنیم. یکی از معضلاتی که الان این بیمه داره بحث مالیات و ارزش افزوده است که 9% بیمه گذاران ما دارن رو حق بیمه مالیات و ارزش افزوده میدن. مالیات ارزش افزوده ای که قانون گذار گفته مصرف کننده نهایی باید پرداخت کنه، در صورتی که مگه چند درصد از بیمه نامه‌های صادره منجر به خسارت میشود که به عنوان مصرف کننده نهایی بخوایم تلقی بکنیم؟ اینا باعث شده که این عوامل باعث شده که حق بیمه شخص سالس بالا رفته. یه مقدار با علم به این وجود گران نیست این بیمه نامه. شما تعهدات بسیار بازی در سنوات گذشته داشته، حالا الان که قانونگذار تازه اومده مؤسسات بیمه گر رو در نظر گرفته با آمارایی که خود دوستان ما مطرح کردن، اومده مثلا سطح دیات رو محدود کرده. یک زمانی بیمه نامه شخص سالس اصلا محدودیت نداشت، یعنی اگر یه ملی منجر به این میشد که 40 نفر 100 نفر فوت کنن، شرکت های بیمه مکلف بودن 100 تا دیه روزو پرداخت کنن، 200 تا دیه روزو پرداخت کنن، 30 تا دیه روزو پرداخت کنن. الان قانون گذار تو بیمه نامه شخص سال جدید اینو یه مقدار محدودش کرده. من یه مثال واضح برای شما میزنم، شما یه بیمه نامه مسئولیت صادر بکنید در هر رشته دیگه ای، چون این بیمه نامه یه نوع بیمه نامه مسئولیت در واقع، تو هر رشته بیمه یه بیمه‌نامه مسئولیت صادر میکنین، 2 نفر تعهد شرکت بیمه میده، از این بیشتر حق بیمش. از اینی که الان در شخص سالس ما داریم میگیریم با این تعهدات باز حق بیمش بیشتره. پس بیمه‌نامه شخص سالس گران نیست. ولی اینکه فرمودین چه تدابیر رو دیدن، من فکر میکنم این موضوع خیلی جای صحبت و بررسی داره. این موضوعی که شما داری میگین، الان ما در بیمه نامه شخص سالس به دلیل اینکه ابطال ندارد و بیمه نامه اجباری است، در زمان انتقال خودرو، در فروش خودرو، بیمه نامه انتقال پیدا میکنه به خریدار خودرو.
بله.
ولی قانونگذار اومده دیده در قانون گفته تخفیفات متعلق به بیمه گذاره، میتواند به خریدار انتقال دهد ولی میتواند این تخفیف رو برای خودش نگه داره. قانونگذار اینو در بیمه نامه دیده. حالا روی بیمه نامه‌ای که به نام فرد صادر بشود و شرایط خود رو به طور کل خارج بشه، چه تدبیری رو میخوایم ببینیم در رابطه با این انتقال؟ قطعا انتقالی وجود نخواهد داشت. وقتی من یه بیمه نامه رو به نام خودم خریداری میکنم، تا مادامی که من گواهی نامه دارم این مال منه، تبدیل به خودرو نمیشه که من خودرو رو انتقال بدم این بیمه نامه رو هم همراهش بدم، چون این بیمه نامه به نام من صادر شده، به نام خودرو صادر نشده. پس بحث انتقالش
هم تفاوتایی هم تو بحث خودرو هست دیگه، یعنی نوع خودرو وقتی متفاوته، بیمه هاش هم متفاوته. راجبش بیشتر با هم صحبت می‌کنیم، چون الان ارتباط ما برقرار هست با جناب سرهنگ مسعود جبارزاده، معاون اجتماعی فرهنگی و ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ جبارزاده سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. جناب سرهنگ جبارزاده، فکر می‌کنم ارتباطمون قطع شده. مجدداً همکاران من اگر این ارتباط رو برقرار بکنن، با جناب سرهنگ جبارزاده هم گفتگویی رو خواهیم داشت در رابطه با همین توضیحات شما رو بشنویم و بعد
خواهش می‌کنم
اگر ارتباط رو برقرار شد ما
ببینید. اگر بیمه‌نامه به نام فرد صادر بشه، اون بیمه‌نامه دیگه قابل انتقال نیست. شاید موضوع ابطال بیمه‌نامه مطرح بشود، چون الان بیمه‌نامه
و خودروها اگر متفاوت باشه،
خودروها هم اگه ببینین عواملی که میتونه در ریسک در این بیمه‌نامه تاثیرگذار باشه، خود عامل انسانی است که بیشترین تأثیر رو داره، به دلیل اینکه 70% آماری که راهنمای رانندگی اعلام کرده،
خب ارتباط ما برقرار شد،
70% عامل انسانی بوده.
عذرخواهی میکنم از شما جناب آقای تنقیب‌پور، یه گفتگو با جناب سرهنگ جبارزاده داشته باشیم، بعد دوباره در خدمتتون خواهیم بود. ببخشید جناب سرهنگ مسعود جبارزاده، معاون اجتماعی فرهنگی و ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما و کارشناس محترم
هست. ممنون که با ما همراه هستید. جناب سرهنگ جبارزاده، در مورد این اتفاقاتی که برای بیمه شخص سالس در سال 98 قرار رخ بده قاعدتا هستید و گویا مطرح شده که اجرا و نتیجه بخش بودن این تغییر بیمه 63 سالس از روی خودرو به وسیله نقلیه به فرد یا رانندگان، ملزم بودنش به اینه که راهنمایی و رانندگی همکاری خیلی خوبی داشته باشه با بیمه مرکزی و اطلاعات راهنمایی و رانندگی افراد رو در واقع در اختیار این بزرگواران قرار بده. میخوام ببینیم که آیا زیرساختاش وجود داره از سوی راهنمایی و رانندگی، آیا اصلا شما از این طرح استقبال میکنید یا خیر در خدمتتون هستیم؟
ببینید این از چند بود باید به این قضیه نگاه کنیم. اول که خب قطعا مزایایی داره وقتی که راننده محور بشه، وقتی که تخلفاتش با خودش همراهش خواهد بود، مثل بحث پلاک، این که بتونیم ما تو تخلفات رانندگی یک فرد رو زو بیمه اثر بذاریم، تو تشویقاتش اثر بذاریم، تو عرضم خدمت شما که جرایمش اثر بذاریم، قطعا اثرات مثبتی رو داره از دید راهنمای رانندگی و اجرای مقررات. یا تو مباحث آموزشی اگه بهش بیشتر بپردازیم، الان یه مثل بحث ما یه دوره آموزشی به نام حالا رانندگی تدافعی یا دیفنسیو درایوینگ داریم، بله. این باعث میشه که خب راننده ها رو به سمت آموزش سوق بدیم و این از مزایای تشویقیش استفاده کنن. خب اتفاق خوبیست، ولی خب نیاز به بررسی بیشتری داره. تو بحث زیرساختی از نظر پلیس این زیرساخت ها آماده هست، خب هیچ مشکلی ما نداریم تو بحث زیرساخت، دیتابیس ها موجوده، ولی یک سری مسائل امنیتی هست که خب قطعا باید بشینن هم بیمه هم پلیس، اینا در رده کلان هست که تصمیم گیری های بکنن. منتها مشکل فنی و زیرساختی ما نداریم در سمت پلیس.
بله، و استقبال هم میکنید از این طرح دیگه؟ یعنی معتقدید که عدالت بیشتر رعایت میشه توی این طرحی که مد نظر هست؟
قطعا نسبت به طرح قبلی مزایای بیشتری داره، هرچند خب یکی دو تا مورد هم شاید داشته باشه، باید بیان بله باید بررسی ها بشه، ولی خب با هدف مثبت و نتایجش من حالا به شخصه فکر میکنم که از طرح قبلی اثر بخشتر باشه.
و فکر میکنید میتونه کمک بکنه به سالم تر رانندگی کردن مردم یا خیر؟
بله قطعاً میتونه، چون اون انعطاف رو داره. ببینید در مقایسه با طرحهای قبلی که تقریباً یه ساختار ثابتی رو داشت، این ساختار پویایی اگر به درستی هدایت بشه، یعنی باید اینو مطالعات بیشتری بکنیم، بعدم در حین اجرا باید به روشی باشه که ما بتونیم فیدبکی که گرفتیم اشتباهات رو دوباره اصلاح بکنیم. این پویایی باعث میشه که طرفین هم از نظر پلیس هم از نظر حالا بیمه هم مردم بتونن که نتایج مثبتش رو ببینن.
و یه سوال دیگه این که میدونیم که الان خیلی از وسایل نقلیه خودشون رو در واقع بیمه 63 سالس نمی کنند، به خصوص در موتور سواران. خب صحبت های جناب آقای تقی‌پور هم مبنی بر همین بود، حالا ما توی خودروها هم داریم در واقع این رو. فکر میکنید با این شرایط و این تغییر و تحولی که رخ میده، آیا اینها تحت پوشش قرار میگیرن؟ تعدادشون بیشتر میشه؟ چون به نظر میاد که من فکر میکنم خیلی نه تنها تاثیر مثبتی نخواهد توی این بخش داشت، بلکه میتونه حتی اثر منفی هم داشته باشه وقتی موتور سیکلتی رو 3 نفر 4 نفر ازش استفاده میکنن و در زمان حال که اصلا بیمه نیست هیچ، اگر قرار باشه این 4 نفر حق بیمه پرداخت بکنن، هر کدومشون بیمه داشته باشن، بعید به نظر میاد که 4 نفر حاضر باشن در واقع حق بیمه رو پرداخت بکنن. آیا برای این اقدامات هم برای این افراد هم چاره ای اندیشیده شده یا خیر؟
ببینید خب اینه که باید بیمه پاسخگو باشه که چاره ای اندیشیدن، ولی من به نظر من اینطوری نیست. یعنی می شود با یه هدایت درست به حالا باید با سیاست‌های تشویقی، یعنی اگر ما بتونیم سیاست‌های تشویقی رو بزنیم برای فرزان همون 4 نفر، بله. خب قطعا میان جلو، اتفاقا شاید چه بسه که بهتر باشه. شما یک موتورسیکلت و 4 نفر هم اگه میخوان سوار بشن، اگر سیاست تشویقی باشه میتونن که هر 4 تاشون هم بیمه رو داشته باشن، ولی اینکه اجرا مهمه. میگم اون بحث ما باید روی اینا کار بکنیم که بیشتر بحثمون اگه بیمه بیاد سیاست تشویقیشو بیشتر لحاظ بکنه، قطعا میتونه که جذب بیشتری داشته باشه، کما اینکه پلیس هم تو این قضیه میتونه نقش داشته باشه. به عنوان مثال حالا من در زمانی رئیس تعداد ترخیص پلیس راهور بودم،
بله.
در اون زمان به هیچ عنوان هیچ موتورسیکلتی رو بدون داشتن بیمه ترخیص نمی‌کردیم. و حتما الزام ما این بودش که موتورسیکلت برای اینکه بتونه ترخیص بشه برابر قانون حتما باید اونو لحاظ کنه. پس بنابراین این میتونیم هم پلیس هم شرکت‌های بیمه با همکاری هم با نگرش مثبت و پویایی در قانون که این اتفاقو داره اگر به درستی هدایت بشه، من بر این باورم که میتونیم نتایج مثبتی رو بگیریم. ولی خب این تهدیدم هست که اگر بخوایم که اون انعطاف پذیری رو نداشته باشیم یا همکاری لازم رو نداشته باشیم، قطعا این تر با شکست مواجه خواهد شد.
بله، و به نظر میاد در اجرا و نظارت نقش پلیس راهور خیلی میتونه کمک کننده باشه و عملا به عهده شما بزرگواران هست. اینکه یه برخورد جدی اولا، حالا چه این طرح اجرا بشه چه نشه، توی نداشتن بیمه، چون شما بهتر از ما میدونید و بهتر درک کردید، دیدید که افرادی که بیمه ندارن بعدن با چه مشکلاتی روبرو میشن وقتی حادثه‌ای براشون رخ میده و اون موقع است که متوجه میشن چقدر اشتباه کردن. هم کار فرهنگی خیلی خوبی باید توی این حوزه انجام بشه، همین که این بالاخره اجبار هست ولی خیلی ها بهش در واقع پایبند نیستن، با ترفندهایی که حالا شاید شما بهتر بدونید و کارهای کارشناسی بیشتری انجام داده باشید، بشه کاری کرد که همه کسانی که از وسایل نقلیه دارن استفاده می کنند رو بیارن به سمت بیمه شخص ثالث و از این بیمه استفاده بکنن و به نوعی رفاه خودشون و جامعه رو افزایش بدن. ممنونیم از شما جناب سرهنگ.
همینطوره، من اگه یه حالا صحبت های پایانی و اگه وقت داشته باشید من یه صحبت پایانی داشته باشم.
در حد یک دقیقه شنبه دست.
قطعاً همینطوره که شما فرمودید، حالا از من در این لحظه از شرکت های بیمه میخوام، چون ببینید این اتفاقیه که باید شرکت‌های بیمه بیشتر به دنبال فرهنگ‌سازی و آموزش باشن، در صورت که این اتفاق کمتر رخ داده. حالا من گله‌مندی دارم، ما بسیار بسیار، ما پلیس بسیار بسیار تاکید داره رو بحث بیمه، ما کلاس‌های آموزشی زیادی هم دارن می‌کنن در صدات‌های ترخیص در مناطق حالا راهنمای رانندگی، و برعکس این باید اتفاق بیفته. یعنی باید، من بر این باورم که باید ما در واقع جز مطالبات بیمه باشه که بیمه ها بیان وارد این بحث فرهنگی و آموزشی بشن انشالله.
ممنونم از شما جناب سرهنگ مسعود جبارزاده، معاون اجتماعی فرهنگی و ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. براتون روز خوبی رو آرزومندم، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، ممنونم،
خدا نگهدارتون. جناب آقای تقی‌پور، یه جنبندی بکنیم بحث طرح جدید بیمه شخص ثالث رو با حضرت عالی، و اگر راهکاری هم مطرح هست، هرچند در صحبتاتون اشاره کردید چنونده این.
خواهش میکنم، من بابت صحبتهای پایانیم فقط یه توضیح رو میخواستم بدم. از مسئولین بیمه مرکزی درخواستی داشته باشم، قبل از اعلام هر طرحی ما باید از قبل فرهنگ سازی اونو بکنیم. شما قطعا مستثر هستین، هر طرحی بخواد اجرا بشه یک سری مقابله در قبال این طرحها قطعا وجود خواهد داشت.
بله.
مخالفت هایی هم وجود خواهد داشت و این ذهنیت مردم ما رو تحت تاثیر قرار میده. من از شما تشکر ویژه‌ای دارم که با این گفتگوتون حداقل ذهنیت مردم شریف کشور ما رو آگاه کردین نسبت به تصمیمات صنعت بیمه و چیزی که قرار اتفاق بیفته، ولی این کافی نیست. ما باید یه فرهنگ سازی در سطح وسیع داشته باشیم. ما مشکل فرهنگی در سطح بیمه داریم با مردم کشورمون. همونطور که شما گفتین، موتور سواران ما اغلبشون بیمه نامه ندارن. خب این مقصر ما خود ما هستیم که ما نتونستیم این فرهنگ سازی رو به نحوه احسن انجام بدیم. من عرض خاصی ندارم، حالا انشالله تو برنامه بعدی اگه سعادت باشه در خدمتتون هستم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای مشتبه تقی‌پور، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران و استان تهران. تشکر میکنم از همه همراهان همشیگی برنامه گفتگوی اقتصادی. انشالله فردا هم با برنامه گفتگوی اقتصادی رأس ساعت 14:30 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود. شما عزیزان میتونید از طریق شماره پیامک 301035 و تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو 2786-1035 با ما در تماس باشید. تا ساعتی بعد هم فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir قرار داره، میتونید مورد مطالعه و بررسی قرار بدید. اگر سوالی، نکته‌ای، مطلبی، موضوعی هست، در همین فضا هم میتونید در اختیار من و همکارانم قرار بدید تا حتما بتونیم برنامه گفتگوی اقتصادی بهتری رو در روزهای آینده تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم. بررسی جزئیات جدید بیمه شخص ثالث و خودرو رو امروز با هم مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم. در خدمت جناب آقای مشتاق تقی‌پور بودیم، جناب آقای حسن رضا عباسیانفر مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی، جناب آقای محمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و جناب